بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما بحث، یعنی اصل بحثمون از اول سال راجع به قمار بوده و تعینات جدید در پدیده قمار. از اول هم شروع کردیم شطرنج و نرد و بلیارد و میدونم بلیت بخت آزمایی و امثال ذالک. اواخر قبل از محرم رسیدیم به بحث شرکت های هرمی. در مورد شرکت های هرمی و به اصطلاح شبکه های بازاریابی، حالا امروزی ها تعبیر میکنن راجع به این شبکه ها، ما تتبعمون رو کامل کردیم قبل از تعطیلی محرم، ولی نتونستیم رأی مختار رو که و تحقیق رو که مرحله آخره وارد میشه، تا اینکه چهارشنبه گذشته که به اصطلاح اولین درس ما بود، حسب قراری که با شما گذاشته بودیم چهارشنبه شروع کنیم، من نظر کلاس رو عرض کردم، رأی مختار. خواسته باشیم فقط یه اشاره بکنیم چون دوستانی بودن حقشون ضایع نشه. عرض کردیم که ما بحث شرکت های هرمی رو در دو مستوا به قول عرب ها در دو سطح بررسی میکنیم. یک سطح عناوین اولیه، یک سطح عناوین ثانوی. در عناوین اولی باید دنبال همین بگردیم که آیا قرار هست یا نه، آیا بیع و دین به دین هست یا نه، چیزایی که تو برگه هم هست و چهارشنبه من توضیح دادم، حالا دوستان مطالعه کنن، مثلا کسانی که نبودن با دقت بیشتری مطالعه کنن. اگر همینا باشه، مثلا یه جور مصداق قرار باشه، خب بسیار اومد دیگه خصوصیت هم نداره هرمی بودنش. هر معاملهی که مصداق قرار باشه، چه هرمی چه غیر هرمی، به خاطر قرار باطله، چون پیامبر اسلام از بیع قرار نهی فرمودن. ولی اگر بیع باشه ها، از ما دلیل محکمی نداریم قرار رو، در مثلا اجاره داریم، ما بحثش کردیم تو اون کتاب، مضاربه داریم، اما مثلا در شرکت نمیتونیم به راحتی بگیم شرکت قراری باطله، چون دلیلی بر بطلانش نداره. اما بعد گفتیم که گاهی وقتا علی مستوا عناوین ثانوی، مثلا اگر مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشه، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشه، یا مثلا موجب بحران بشه، گاهی وقتا این شرکت ها گسترش که پیدا میکنن بحران های اجتماعی تولید میکنن، مردمان زیادی رو بیچاره میکنن، بعد اونها ممکنه مثلا حتی گاهی دست به تظاهرات بزنن، دست به اقداماتی بزنن که مواردش در خود ایران ما هم رخ داد. خب باید ببینیم اگر یه مورد مصداق این باشه اشکال پیدا میکنه، نباشه اشکال پیدا نمیکنه. این یه بحث بود چهارشنبه. یه بحث دیگه این بود که بعضی ها فرموده بودن اگر شرکت ها رو مسلمان ها ایجاد کنند و مشتری هاشون کفار باشن اشکال نداره، از باب این که میشه اموالشون رو استنقاض کرد، که اینم من حاشیه زدم برش، دوستان مطالعه میکنید. ما عرض کردیم این سخن مبتنی بر سه تا مقدمه است که تو برگ توضیح دادیم که اگر اون سه تا مقدمه درست بشه بله، ولی انما سخن، انما کلام در تمام بودن این سه مقدمه. اجمالا درس چهارشنبه رو من خطابم به اکثر آقایونیست که نبودن، تو برگه هست با دقت مطالعه کنید. اگر احیانا سوالی هم بود بپرسید، بحث حساسی بود. ببینید امروز میخوام چه کار بکنیم. برگه هم ندارید، انشاءالله روز بعد دستتون میرسه. ببینید من مایل هستم تو درس امروز یه سری به قوانین موجود کشور، داخل کشور جمهوری اسلامی بزنیم، ببینیم که به تعبیر حقوقدان ها در نظم یا نظام حقوقی ایران این شرکت های هرمی یا شبکه های بازاریابی عرض کردم تعبیر میکنن چه موقعیتی داره. لذا بحثی که داریم تحت این عنوان، الشرکات الهرمیه فی النظم الحقوقی فی ایران، جمهوری اسلامی ایران. من یه نکته هم دوستان تذکر بدم. ببینید ما گاهی وقتا که بحثای حقوقی میکنیم، وارد قوانین کشورمون میشیم، یا گاهی وقتا بعضی از کشورهای دیگه هم وارد میشیم، من دو تا هدف دارم از این کار. یکی این که خب بالاخره جمهوری اسلامیه، خب آدم بدونه بالاخره در کشور چی میگذره، آشنا بشه با قانون کشور، قانونی که میگیم برخواسته از فقه، در واقع یه نوع آینه است برای فقه. این که ببینیم بالاخره مثلا همین شرکت های هرمی اگر بخوام از نظر قانون منعش بکنیم، آیا قانون داریم نداریم؟ قانون اساسی، قانون عادی، قانون مدنی، مجازات اسلامی چیزی هست یا نه؟ یکی اینه که من این کار رو آقایون تو بحثای فقهی لازم میدونم، یعنی بالاخره انسان بدونه تو کشور چی میگذره، اگر پرونده ای داره، اگر قاضی هرچه هست بالاخره آشنا باشه با این بحث. یه هدف دیگه هم دارم، هدف مهمیه. ببینید که ما چجوری بحثای ما تو بحثای فقهی واردیم، چجور وارد بشیم، چجور خارج بشیم. یه بحث فقهی بخوام بکنیم، خب اول میریم کتب فقها رو میبینیم، موقعیت فقهی که ما گاهی تعبیر میکنیم، بعد میریم اسناد شرعی مسئله رو نگاه میکنیم، اسناد عام، اسناد خاص، اصل اولی، اصل لفظی، اصل عملی. اما بحث حقوقی چون معمولا تو درس های عراق نمیشه، نه تو سر نه تو خارج، گاهی ما نمیدونیم چجوری باید وارد بشیم. هدف من یکیشم اینه که یه مقدار آشنا بشیم با بحث های حقوقی، نحوه ورود و خروج. اینم هدف ثانوی ماست که این بحث ها گاهی وقتا به مناسبت مطرح میکنیم. ضمناً از آقایون تقاضا میکنم اگر رشته شون این بحث ها هست، بحث حقوقی، این قوانینی که من تمسک میکنم فرصت نکردم ببینم قوانین منسوخ هست یا نه، چون تا چند وقت پیش که تا یکی دو سال پیش که من تحقیق کردم منسوخ نیست، نبوده تا اون زمان. بازم اگر دوستان قوانین دیگه هم سراغ دارن ما رو در جریان بگذارن. من در حدی که فرصت بود و وقت بود یه جستجو کردم که حالا به شما ارائه میدم. انشاءالله برگه هم دستتون میرسه، با دقت مطالعه کنید. ببینید یه بار دیگه موضوع بحث رو بیان کنم، شرکت های هرمی در نظام حقوقی ایران. نظام میگیم که هم قانون اساسی رو بگیره، هم عادی رو، مدنی، مجازات اسلامی و امثال ذلك، قانون تجارت، بانکداری، همه اینها. ببینید یه اصطلاحی در کتاب‌های حقوقی شما زیاد می‌بینید، اهل مطالعه‌اش باشید، تحت عنوان دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت، به همین تعبیر، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت یا بدون جهت. اینو شما تو کلمات حقوقدان‌ها، تو متون حقوقی زیاد میبینید. من فکر میکردم یکی از نهادهایی که ممکنه مرتبط با بحث ما باشه این نهاده، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت. به این ملاک که کسی بگه آقا در این شرکت های هرمی افرادی که وارد میشن، مخصوصا اونایی که مدتی میمونند، یک دارایی ناعادلانه و بلا جهت پیدا میکنن. پس انتخاب من درست بوده، رو حساب بوده. اولا ببینیم دوستان این نهاد یعنی چه؟ دارا شدن ناعادلانه تو کتابا زیاد میارن و بلا جهت، اولا یعنی چه؟ بعد و این که آیا این همون اکل مال به باطل خودمونه، همونی که ما تو فقه میگیم اکل مال به باطل. البته ما میدونیم خیلی این تعبیر راضی نیستیم، ما معمولا میگیم معاکله باطله، که اینا دیگه قبلا توضیح دادیم. حالا بگید اکل مال به باطل، بگید معاکله باطله، آیا این همونه که ما تا تو حقوق که میره اونجور تعبیر میشه، یا نه دارا شدن ناعادلانه که خیلی از حقوقدانهای ما دارند و به بچه های من و شما و داداشه من و شما تو دانشگاه درس میدن غیر از معاکله باطله و اکل مال به باطله، این یه چیز دیگه است. و اگر چیز دیگه است، آیا ما همینطور که تو زبونهای حقوقدان ها مثل مرحوم کاتوزیان و دیگران داریم، آیا تو قانونم داریم یا نداریم؟ تو فقه چطور؟ اون وقت ببینید اگر تونستیم درستش کنیم که هم چیزی داریم، بهره اینطور میشه شرکت های هرمی اگر شدن مصداق دارا شدن ناعادلانه میشن ممنوع، اگر نشدند دیگه از این جهت ممنوع نیستن، حالا ممکنه از یه جهت دیگری ممنوع بشن. پس در مرحله اول درس امروز دوستان میخوام اینو بررسی کنیم، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت. حالا من یه بحثی تو فقه قراردادهام آوردم که اصلا باز اینا دو چیزه یا یک چیزه، یعنی دارا شدن ناعادلانه یک چیزه، بلا جهت یک چیز دیگه است، و اینا عطف مغایر بر مغایره یا نه اینا عطف تفسیری هم. این رو من اینجا دیگه وارد نشدم، چون اگه میخواستیم وارد بشیم باز خود این ما رو معطل میکرد. حالا شما فرض کنید اینا یه چیزن، این رو خیلی تو بحث ما تفسیر نداره، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت، درست؟ پس این دقیقا الان وصلونه که یه همچون نهادی ما در کتابای حقوقی داریم، آیا میتونیم از این نهاد استفاده کنیم برای منع شرکت های هرمی یا نه؟ ببینید در مورد این به اصطلاح عنوان این قانون، وقتی توضیح دادن حقوقدان ها گفتن دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت سه تا خصوصیت داره، یعنی اگر بخواد محقق بشه باید این سه عنصر سه مؤلفه باشه. یک، شخصی دارا شود، دارا شدن دیگه دارا شود. دو، به زیان دیگری هم دارا شود. اینو از کجا در آوردن به زیان دیگری؟ ناعادلانه دیگه، از ناعادلانش میشه در آورد. به زیان دیگری باشه، چون آدم گاهی دارا میشه اما نه به قیمت زیان دیگری، مثل که میره کار میکنه ارث گیرش میاد، اما گاهی وقتا با زیان دیگری. ازا گفتن در دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت رابطه مستقیم باید باشه بین دارا شدن من و زیان دیگری. سومیش چیه؟ سومیش گفتن قانونی یا از روی رضایت طرف مقابل نباشد، بلا جهت. این بلا جهتش یعنی قانونی نباشه. خب حالا اگر کسی دارا بشه به زیان دیگری هم باشه ولی قانونی باشه، مثل مسئولیت مدنی، وقتی طرف به من خسارت میده من دارا میشم، دارا میشم، به زیان خسارت دهنده هم هست، اما قانونیه. گفتم اگر قانونی باشه دیگه جز این قانون نیست. خب یا با رضایت طرف مقابل باشه ولو قانونی نباشه. میتونید مثال بزنید؟ مثلا یه جا قانونی نباشه ولی با رضایت طرف باشه، مثل ربا که طرف با رضایت بده. بله خب ربا قانونی نیست در کشور ما دیگه، ربا شرعی نیست، قانونی هم نیست ربا، ولی طرف ممکنه راضی باشه. گفتن اگر با رضایت طرف هم باشه باز اینجا داخل این قانون نیست. رضا گفتن کسی دارا شود با زیان دیگری و قانونی یا با رضایت طرف مقابل نباشد. پس اگر قانونی باشد ولو بدون رضایت، یا با رضایت باشد ولو غیر قانونی، دیگه این نهاد پیاده نمیشه. علمای عصر از شما سوال میکنم، اگر اینجوری ما ارتباط بگیرم به شما، جگر انسان به قول معروف میاد بیرون تا به این قرار میرسه. فکر نکنید تا یک کتابی رو باز کنی میشه اینا رو به راحتی در آورد. یعنی اختلافی که فقهای ما دارن چند برابرش حقوقدان ها دارن. گاهی هم بعضیشون اون دقت‌های طلبی رو نمی‌کنن که معمولا فقهای ما می‌کنن، ازا یه آشفتگی به دست میاد. برای یک کسی وقتی بذاره کتاب‌ها رو بررسی کنه، شاید حدود 10 تا کتاب 15 تا کتاب که بررسی شده از استوانه‌هاشون این به دست میاد. خب حالا شما سوال می‌کنم علما، ما اگر اینجور تعریف کنیم این نهاد حقوقی رو، آیا میتونی بگیم همون اکل مال به باطل یا فرق میکنه؟ مسلم فرق میکنه. در اکل مال به باطل ببینید، ممکنه یه جایی مثلا به زیان طرف مقابل باشه، اما خیلی وقتا به زیان طرف مقابلم نیست. مثل کسی که فرض کنید ربای استثماری میده، یه روای قرضی داریم یه روا برای سرمایه گذاری، بگه من 1,000,000 میدم برو سرمایه گذاری کن، بعدم اینقدر به من سود بده، سودم مشخص کنه، اونم خیلی بیشتر در بیاره، بهش میگن روای استثمار، روای برای سرمایه گذاری. روا برای سرمایه گذاری اکل مال به باطله، ولی به زیان طرف مقابل نیست. البته او بره سرمایه گذاری بکنه، بیچاره بشه، ور بشکنه، بله اون جدا، اما خیلی وقتا ور نمیشکنه، خیلی هم رشد میکنه. لذا این مثلا عنصر دوم تو اکل مال به باطل هیچ عنایت نداره. یا مثلا بیع نجاسات، نمیدونم بیع مالا منفعت الله، منفعت شرعیه، اینا میگفتن اکل مال به باطله، اما به ضرر دیگری نیست، دیگری میخواد استفاده کنه، شراب میخواد بخوره، گوشت خوک میخواد استفاده بکنه. یا اون عنصر سوم، عنصر سوم چی بود؟ قانونی نباشد یا با رضایت طرف نباشد. در اکل مال به باطل میدونید که شرط راضی بودن یا راضی نبودن معیار نیست. البته ببینید بعضی وقتا خود عدم رضایت میشه منشأ اکل مال به باطل، اما اکل مال به باطل که علما میگن دائر مدار رضایت و عدم رضایت نیست. بعضی وقتا طرف راضی نیست ولی اکل مال، راضی هست ولی اکل مال به باطل، راضی نیست اکل مال به باطل هم نیست. پس ببینید ما وقتی این به اصطلاح نهاد حقوقی رو، این تأسیس حقوقی رو که همین تحت عنوان دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت، این رو میذاریم کنار اکل مال به باطل، میبینیم دو چیزه. البته مصداقاً بفرمایید نسبتشون عام خاص منبعشه، مفهوماً متباینن بلد باشیم، چون در مفاهیم ما عام و خاص منوج نداریم، مفاهیم یا مترادفن یا متباین، اینجا میشن متباین، اما در مصداق میشه عام و خاص منوج. اینو تعریف گرفتی؟ حالا اگر اینطور شد، میدونید که وقتی شد یه چیز دیگه غیر از اکل مال به باطل، به شدت متزلزل میشه از نظر سند. اگر میشد اکل مال به باطل، مثل آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بفرمایید شاملش میشد، چون یکی بود دیگه، دلیل اون میشد دلیل این. اما اگر شد چیزی غیر از اکل مال به باطل، قهرن از نظر موقعیت متزلزل میشه، موقعیت شرعی و فقهی. به همین خاطرم شما نه در کتب فقهی پیدا میکنید این نهاد رو، نه در روایات آیات. اون چه که در روایات آیات داریم همون که عرض کردم، اکل مال به باطله. خب اگر این طور شد هیچی دیگه موقعیت نداره تا ما بخوایم، بفرمایید، تا بخوایم بحث کنیم که آیا شرکت های هرمی مصداق دارا شدن ناعادلانه هست یا یعنی. حالا باشه، میخواد چی بگید؟ به قول عربه ثم مازا بعد هازا. یه وقت نگید خب مصداق اکل مال به باطل، اون جدا، اون بعد باید ببینیم مصداق اکل مال به باطل هست یا مصداق اکل مال به باطل نیست. من دوستان داشتم اینو فکر میکردم، البته اینو نه امروز و دیروز، از چند سال پیش روی این کار انجام شده بود. من فکر میکنم این به اصطلاح این بله این اصطلاح، حالا دوستان حقوقی هم کمک کنن، این از حقوق فرانسه اومده تو متون حقوقی ما. خب معمولا متون حقوقی ما میدونید اصلا خود اساتینش هم تحصیل کرده فرانسه، و فرانسه هم که حقوق مادر حقوق موضوع از حقوق مدنی، این بیشتر از اونجا اومده تو کتابای ما. اگرم تو کتابا پره حقوقدانها میگن از اونجا گرفتن، و بیشترم برای این اومده که اینجوری گفتن بعضی از حقوقدانها، گفتن که یه مواردی بوده از معاملات خارج از تصریحات قانون، حالیا چون جدید بوده بعد از جعل قانون فرانسه پیدا شده، یا مثلا قانونگذار حواسش نبوده، چون خارج از تصریحات قانون بوده، اینا یه همچون ضابطه ای رو درست کردن که اون معاملاتی که اون به قول عربان نشاطات، اون حرکات، اون فعالیت ها، چون همش هم ممکنه قرارداد نباشه، دلالی باشه، یه نوع بازاریابی باشه، اون نشاطات، اون فعالیت هایی که خارج از تصریحات قانونه ولی ناعادلانه هست، اینا رو شامل بشه. در اینا یه چیز بزرگی درست کردن تحت عنوان ممنوعیت دارایی ناعادلانه و بلاجهت، که میتونن این موارد رو ممنوع کنن. به هر حال حالا از کجا اومده، در فرانسه چه خبر هست، چی گذشته، آنچه روشن ما نه در قانون مدنیمون ماده ای رو ما پیدا کردیم، نه در فقه، نه در آیات و روایات. پس نتیجه چی میگیریم علما؟ نتیجه میگیریم که از این نهاد حقوقی، از این تأسیس حقوقی که تو کتاب ها پره، ما نمیتونیم برای ممنوعیت شرکت های هرمی استفاده کنیم. اگر بخوام باید از همون طریق اکل مال به باطل بریم جلو، که بحثش یادتون باشه کردیم اکل مال به باطل قبل از تعطیلی، گفتم اگر مراد از باطل باطل شرعی باشه، خب باید اول بطلانی ثابت بشه تا بعد این آیه استفاده بشه. در واقع این آیه دیگه به درد تطبیق میخوره نه تولید. بله، اگر گفتیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل شرعی، میتونیم از این آیه استفاده کنیم برای بطلان شرکت های هرمی؟ باید بطلانش از بفرمایید از ابزار دیگری ثابت بشه، معلوم بشه بطلان شرعیه، تا بعد این آیه رو استفاده کنه. بگیم شرکت های هرمی بطلان شرعی، باطل شرعی و کل باطل شرعی. قرآن میگه لا تأکلوا، پس شرکت های هرمی لا تأکلوا، لذا مصادره میشه. نمیتونیم از دلیل برای خودش موضوع درست نمیتونه بکنه. یادتون باشه این حرفا رو زدیم. اگر باطل عرفی باشه عرض کردیم راه داره، اما به شرطی که این شرکت ها و این بازاریابی ها مصداق باطل عرفی قلم داد بشه. اونم ممکنه بعضی موارد واقعا مصداق باطل باشه، ممکنه نباشه، چون اقتضاعات فرق میکنه. بخواه ارز کنم ما اگر امروز میبینید عقل مال به باطل رو بحث نمی کنیم، چون قبلا بحثش کردیم. خب از این میزنیم. شما چی دارید؟ بلند فرش
دومانش که بزیمت دیگری باشه از لازره و مرسی با رضایت طرف مقابل نباشه، از
باره
اقدام میشه.
اون که بحث دیگه است، ما الان میخوایم نفس این قانون رو به ما هوا. مگه اصرار اگر به کسی عادلانه باشه مگه میشه؟ اصرار خیلی وقتا عادلانه است دیگه. لازرن اصرار عادلانه رو میگیره نمیگیره که. شما وقتی دارید به این نفر لطمه میزنید قصاص میکنید اضرار، اما این اضرار تو لازره نیست، باز همون مثلا سید برمیگرد.
خواهدیم بودن که این فرض مولد استفاده تمام قوانی میدازه به شریعه رو در بر میگیرد، اکل باسه باطل باشه بارونی تو فرض شریعه.
بله، اون جهتش با اکل مال به باطل مشترکه، ولی اون قسمت دومش با رضایت اگر باشه، اون نظام رو اون شما تأکید کنید، ولی قانونی باشه که دیگه قهرن
که آدم میتونه فهم کنه بگید که مثلا در جایی هستش قانون اولی شریعت مثلا ربا، این درست نیست، اما رضایت داره به پرداخت مال، اونم با ضوابطی که داره، میخوام که این دو تا مالی هم دیگه نفع نمی کنن. رضایتی که
تحصیل
به قانون
نمید،
مثلا شما
نمیدونید
که بدید، ولی
کنگر چون رو داد مطالعه هستن، اما اینا نمیخوان بگن، اینا رضایت که میگن یعنی ولو قانونی نباشه. ولی اگر رضایت
یه معذفه دیگه میکنه کدوم قانون گذاری میاد دو تا معذفه میذاره بعد با یکی دیگری رو نفت میکنه، باید با توی با هم معلوم کنیم که جمع بشن، یعنی قانونی بودنی که با رضایت جمع بشن.
قانون گذار این کار نمیکنه، ولی دیگه این قانون نمیاد. ببینید اگر گفتیم به اصطلاح رضایت عنصر مؤلفه عدم رضایت، که اگر رضایت باشه نباشه، دیگه از این قانون شما دیگه نمیتونه استفاده کنید. بله میتونه از یه قانون دیگری استفاده کنید، حیثیه بس. شما میخواد از این قانون ناعادلانه استفاده کنید، قانونگذار فرانسه میگه اینو جایی استفاده کنید که طرف راضی نیست. اگر طرف راضی بود دیگه از این نهاد نمیتونه استفاده کنه. بله اگر قانون داشتیم مثلا گفت ربا ممنوعه، از اون باب استفاده میکنه، پس از این قانون دیگه نمیشه استفاده کرد. حیثیه، مطلق نگاه نکنه، اشکالتون حله. خود
اکل مال باطل روشن و واضح نیست، یعنی این دقیقاً باید خود
تو زورش مشتر نفذه. خب این خب همون 50 جلسه ما رو میخواد دیگه. اکی مال به باطل هرچی بگید روشن نیست قبول، اما ما شاید روز 50-60 جلسه از راجبش بحث کردیم دیگه قریب. الان هم که تو کتاب مفصل بوده 100 و خورده صفحه شده، 150 صفحه شده تقریبا، انشاءالله اونجا دیگه ببینید. اما الان همینقدر برای ما بسه که اگه باطل عرفی باشه کذا، شرعی باشه کذا، اما دیگه حدود و سقوط عرض کنم بگذارم ببینید. از بنابراین شد که پس این نهاد به درد ما نخورد. اکل مال به باطل هم عرض کردم قبلا بحث کردیم، ولی قبلا بحث فقهی بود، بحث حقوقی که نبود. الان بحث حقوقی شو میخوام مطرح کنیم. آیا قانونگذار جمهوری اسلامی ما، که اینا مال جمهوری اسلامی هم نیست، مال اوائل قرن 14 1300 خورده ای، اوائل قرن 14 ببینید ما موارد زیادی داریم که قانونگذار با عنایت به اکل مال به باطل موارد رو ممنوع کرده، ماده 348 416 390 301 302 3 4 5 6 311 427 همینطور مواد زیادی هم تو قانون مدنی من چیز کردم و در آوردم. در قانون مدنی ما دوستان اگر بگیم قانون گذار به اکل مال به باطل نظر داره درسته، یعنی هیچ نمیتونه بگه شک کنه که آیا قانونگذار این نهاد شرعی رو پذیرفته یا نپذیرفته. خب اگر تونستیم از رفتار قانونگذار از همین موارد که شمردم براتون که تازه بعضی هاشو من شمردم بیشتر از این هاست برسیم که قانونگذار اکل مال به باطل رو پذیرفته، طبیعتا میتونیم شرکت های هرمی رو هم به شرط این که مصداق اکل مال به باطل باشه به قانون گذار نسبت بدیم. یعنی یه قاضی اینطوری بگه ها، بگه ما از رفتار از روح قانون اینجوری تعبیر میکنن، از روح قانون، منظور از قانونم بیشتر قانون مدنیه، از روح قانون به رسم میاریم که قانون گذار موافق اکل مال به باطل نیست، شرکت های هرمی هم مصداق اکل مال به باطل هستند، پس ممنوع هستند. من معتقدم از این نهاد میشه تو دادگاه ها تو مرافعات استفاده کرد. خب از این بگذاریم ببینید بریم سراغ قانون اساسی. آیا در الان من از قانون مدنی شروع کردم اومدم تو قانون اساسی، آیا در قانون اساسی به قول عرب ها الدستور، گاهی هم میگن الدستور الاساسی، گاهی هم فهم میگن الدستور، آیا در دستور جمهوری اسلامی ایران داریم جایی که خلاصه یه جور بخوره به همین شرکت های هرمی یا نداریم؟ اصل 43، خب اصل 43 میدونید اینجوری شروع میشه، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان، اقتصاد جمهوری اسلام ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. اقتصاد جمهوری بر اساس ضوابط زیر استوار میشه، ریخته میشه. بند اول، بند دوم، 9 تا بند اونجا میاره. خب بند پنجم و هشتمش به نوعی با این شبکه های بازاریابی ارتباط پیدا میکنه. بند پنجش چیه؟ میگه منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار. انشاءالله که با عنایت اینا رو نوشن دیگه. منع اضرار به غیر، خب حتما اضرار ناعادلانه مراده دیگه، بله، اضرار به غیر، انحصار و احتکار. اگر اینا عطف تفسیری نگیریم که دلیلی نداره، باید بگیم انحصار مثل کسی که مثلا تولید یه چیز رو در انحصار او قرار بدن، نه اینکه احتکار کنه ها، میزه تو بازار، ولی مثلا دولت بگه فلان شرکت باید این جنس رو تولید کنه، دیگران تولید نکنن، فلان کشاورز این جنس رو بکاره، دیگران کاش نکنن، انحصار، انحصار ممنوعه. احتکار روشنه و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، دیگر معاملات باطل و حرام. از این دیگر معاملات باطل و حرام معلوم میشه که قبلی ها هم چی؟ باطل و حرامه. پس ببینید بند پنجم از ماده از اصل 43 میگه هر معامله باطل و حرامی ممنوعه. خب علمای معاصر از این میتونیم در بیاریم یا نه چیزی؟ بگیم که شرکت های هرمی باطل و حرامه، اینطور بگیم چجور استفاده کنیم؟ حقوقی بحث کنید نه فقهی ها، اینجا آیه نخونید ها، حقوقی بحث کنید. این که میگم بلد باشین حقوقی چجور وارد بشین، این به این خاطر. بله بله، هم توش معامله است هم بازاریابیه، لذا ما میگیم نشاطات که همه رو بگیریم. بله خیلیش معامله است دیگه، از اول که وارد میشه با یه معامله وارد میشه دیگه.
حالا اگر حرام شرعی
حقوقی
هم
بخواییم بخواییم
مراجعه
فکر
بکنیم
بوتنات
حرام
شرعی
رو درش
بیاریم، حالا عرض میکنم، بخواستم یه توقفی بشه که فکرها جمع بشه. ببینید اگر بخواییم حقوقی بحث بشه، این به درد ما نمیخوره، این بند، مگر این که قبلا مثلا حرمت اینا ثابت شده باشه. شرکت‌های هرم میدونید باید کنار این بند پنج چی رو بیاریم؟ کنار این بند پنج باید اصل 167 رو بیاریم. اصل 167 چی میگه؟ اصل 167 میگه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. یعنی اگر قانون باشه در رتبه اول قانون، اگر قانون ساکت بود، اجمال داشت، تعارض داشت که به درد قاضی یا دقیق‌تر رسیدگی کننده به پرونده نخوره، باید مراجعه کنه به منابع اسلامی اگر مثلا مشهد باشه میتونه در بیاره، یا فتاوای معتبر مثلا یه مرجع مشهور جا افتاده. خود اینا اینقدر بحث داره که فتوای معتبر یعنی چه. خب حالا یه آقای داریم تو قم فتوا داده، میتونیم مثلا مراجعه کنیم؟ خب گفتن اگر مجتهد باشه، مشهور به اجتهاد باشه، صاحب فتوا و مقلد باشه، بله فتوای معتبر دیگه، مراجعه کنه. ببینید از اون بر گفت که معاملات باطل و حرام، از این بر گفت که فتاوا. حالا اگر شما فتوای معتبری پیدا کردید که فعالیت ها و نشاطات شرکت های هرمی رو حرام اعلان کرده باشه، اصل 167 در واقع با این فتوایی که دارید مصداق درست میکنه برای بند 5 اصل 43. پس میدید این بند 5 رو باید با اصل 167 بذارید کناره هم، چون الان فتوا داریم، الان فتوا داریم بر اساس چیز منع شرکت های هرمی، منتها اگر فتوای معتبر داشتیم بر جواز و وقتی که مشکل میشه که داریم مواردی، حالا تو شرکت هرمی نمیگم، ما موارد داریم که هم فتوای معتبر بر جواز کار داریم هم بر عدم داریم، که وقت قاضی چه کار بکنه اونجاها میگن هیچی، به هر کدام مراجعه کرد معتبره و میتونه اعمال رأی بکنه. بند 8 چی میگه؟ بند 8 میگه جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور. اینم یه بند، یعنی هر فعالیت، هر معامله‌ای که سلطه بیگانه رو بر اقتصاد کشور رقم بزنه. خب این دیگه نمیخواد بریم سراغ فتوای مشتهد، چون بحث حرام و اینا نیست، میگه هر چیزی که سلطه رو، بنابراین اگر قاضی بتونه ثابت کنه که مثلا شرکت‌های هرمی چیه، موجب سلطه میشه، خب میتونه حکم صادر بکنه. منتها باید توجه داشته باشید که اگر بخواد از بند 8 استفاده کنه، باید واقعا فعالیت های شرکت های هرمی مصداق سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور باشه، بلا اگر فعالیت محدوده مثلا یا حتی تو خود کشوره، اصلا بیگانه و بیگانه نیست، چند نفر جمع شدن در خود کشور یک فعالیت هایی دارن، یعنی تو تو خود کشور داره میچرخه، دیگه شامل این بند نمیشه. از قانون اساسی دوستان من چیز دیگه پیدا نکردم تو بحثا. ما تا انشاءالله بعد قانون پولی و بانکی رو داریم، قانون چیز رو داریم، بله قانون سقف شرکت ها رو داریم، یه چند تا قانون دیگه هست که روزه بر عرض میکنیم دوست.